برش میگین چقدر زشت هستی تو امروز؟
خواه گناه خودش هست دیگه، موترش هر روز بیاره که ما هر روز برش زیبا بگوییم. رویش آسانه
گوشکو، مرا به یاد قصه امه من داختی.
خب
یک امه دارم در یک شوهر دیگه زندگی میکنه. قصه مربوط به چند سال پیش است. آقایم گفت که برین از امون خواریم یک اول بیارین. دیگه سالا تیر شده بود، ما و جان آقا را علیم فقط به اسم میشناخت، ندیده بود دیگه چند سال
که کلان شدین و کلان مردکه شدین.
اگر یک جای اتفاقی میدیدم نمیشناخت. شنیده بود که دل آقا پیسدار شده، یعنی ما پیسدار شدیم.
موتر
داره، خانه داره، حتی شایعه کرده بودن که دل آقا بانک هم مال ما است. خلاصه وقتی شنید ما و جان آقا میاییم، کوچه را تزیین کردن، چراغانی کردن، یک بنر کلان هم نوشته کردن که خیر مقدم به دل آقا. دل آقای عمه خوش آمدی.
دل آقای عمه خوش آمدی.
اولین جایی بود که جان آقا رسما در گرفت دیگه، آتش گرفت. حالا مم گلا به گردن جان آقا میندازه، به گردن من هم میندازه. گفته که دل آقا، ولی به گردن جان آقا میندازه، بغلش میکنه که دل آقای عمه تو چقدر کلان شدی، عمه صدقت شوه، عمه خاکت شوه، عمه برید بمره.
خب چی گفتی؟
گفتم عمه جان دل آقا من هستم. سونیم یک بد سعی کرد گفت تو کمارت ده دل آقا میخوره؟
و جان آقا هم از خدا خواسته گپ نمیزنه، چپ شیشته سیسه.
او خود دیگه از خدا میخواست دیگه، نمی چیزا رو میخواست دیگه. رفتیم خانه و برای عمم فهماندن که دل آقا ما هست. کجا که قبول کنه، میگه نه دل آقای پیسدار من این تو باید کواره داشته باشه. سونی ما سعی کرد، سونی جان آقا سعی کرد، باز گفت دل آقا بیا پیش. مرا گفت کمی پیش رفتم، مرد که دستایش پس زد، تو رو نمیگم، اون دل آقا رو میگم.
خیلی چیش میشه، این غین بوده؟ تو رو نگفتم.
نه این غین نبود، فکر میکرد که او دل آقا است. گفتم احمد جان من دل آقا استم. گفت پس بشک حالی ما او کس اوشنیم که دل آقای خود کد جان آقا گک، فرق نمیتونه. باستون جان آقا اشاره کرد که دل آقای عمه بیا پیش.
چپ شیشته
باز گردنش بغل کرد و میگه عمه صدقت شوه، دختری من کلان شده، بخیر پدرت خواستگاری روان کن.
اوه بخیر رومانتیک شد قصه.
گفتم عمه جان دل آقا مستم. از سایش بلند کرد گفت یک دفعه دیگه بگویم من دل آقاستم که دینمی از سای در فرقت میزنم. هرچی شد دیگه دل آقا اینی تو باید کوارا داشته باشه. جان آقا رو میگه آلی خسته و پیسته و کشته رمی تو دور جان آقا قطارک کده. من دل آقا دور رو قطارک کده.
تو
دل آقای امه بخو،
تو خسته میخوری و پیسته میخوری.
که دل آقای امه بخو. گفتم دل آقا مستم، امه جان مستم. بالاخره بعد از چند روز که منجا در خانش بودیم بازار بردمش. اما جان برد برش کالا مالا تکه میکه ای تو چیزا خریدم.
حالا از چاپلوسی وارد شدی.
قبول کرد که من دل آقاستو. بعد از اون مرا پلوی خود میشوند که من صدقه تون بدقوارگه کم شوم. بدقوارگه که اما بریم شعرم گفته بود.
شعرش چی بود؟
دل آقا پیسدار بدقواره، شوم صدقت مرا پیسه بکاره. شود اما فدای جیب هایت، دل آقا بر سر تو زر بباره.
عجب عجب،
ما قربان دل آقا و مل آقا. تحمل می شود ای بد گل آقا. مرا با جیب هایش کار باشد، قوارش بان که چون دیوار باشد.
اصل گپی نمیست دل آقا، اصل گپی نمیست که پیسداری خودش اینمی گپا را داره، می آشیا را داره دیگه. حتی برای تو باری آدم چیک شیرهایی گفته.
دفعه دیگه که رفتم خانه عمیمشان دیگه بی پیسه و بی پول بودم. پیچیده بود که دل آقا شکست خورده، طلبکاران پشت پشتش میگن. دروازه خانه عمیم زدم. عمیم گفت کیست؟ گفتم مستم عمه جان دل آقا. دروازه رو باز کرد، خود رو بغلش انداختم. شروع کردم به گریه که خود پس کشید در زمین غلطیدم. گفت پاشو مرا چتل کردی. گفتم عمه من چتل هستم. گفت تو پیسه‌دار بودی تعامل نمی شدی، حالی که جیبت خالی است تعامل می شی.
خب دل آقا جان گپ حق تلخ است دیگه، باور کن، ولی دل ما برات سوخت. این قصه سوزناکه که تو گفتی من واقعا دلم برات سوخت. حالا سوال منو جواب ندادی که امروز زشت هستی یا زیبا.
من امروز زشت هستم، سبا زشت هستم، دیگه بعد از هر روز زشت هستم.
به 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 مجری حرفه‌ای شکرستانم که تشریفشون آوردن. نامو خدا به شما
صادقه
که
اعلام ما کنین دیگه، شما دیگه اعتراض سر ماشیز نکنین.
کار شما درست نبود. در بین برنامه هنوز دلاقا میخواست بیای داخل استودیو امرای شما گپ ها داشت. شما خستین الا کردین از خاطر رفیقتان رفتین. باز شکر کمی آقای مجاب بنده خدا داشت تر میشد تا دید که ما تنها ماندیم، اومد اگه کمکی به ما رسوند.
آقای مجاب اومد؟
بله.
خب باش شما از من تشکر
میکنم. بعد رقم عصبانی شده بود.
ما تشکر میکنیم از ایشان.
حالا چرا قلبلون چیتن کشال از کدام گپ شده؟
پشت گپ نگردین خانم صادق.
نه نه یعنی چی پشت گپ نگردین؟
آره چرا اینقدر سیجین میکنین مرا؟ من میگم
که دلتان سبک شونی؟
گومشکو داغ دل مرا تازه نکن دیگه خانم صادقی. ما باشم دیگه نه پشت گوش.
چرا؟
گومشکو در این دور زمانه رفیق کجاست؟ فامیلی از پشت آدم رفت و آخرش هم یک روپا گیری مانه آمد به خدا.
شما خود میگفتین این رفیق جان جانیم است.
من نگفتم رفیق جان جانیم است، گفتم باش برم کدش رفیق شوم. اگرم ظاهرش آدم خوب معلوم میشد میشناختم، نمیفهمیدم اینقدر دست خشک داره. گمش که هیچ پشت گپ نگشین.
ببخشید آقای موحد، شما هم شدین مستاق مسئله همی دوست ایرانی ما که میگن قربان بند کیفتم تا پولداری رفیقتم. بله دقیقا.
خدا گیری هیچ کسی تو نفرار نندازم، من اشتباه کردم، در اشتباه خود اقرار میکنم.
خو سعیس
دیگه بیشتر از این گمش کو گپ دیگه کشال نکنیم.
خب بچشم گپ کشال نمی کنم، چون که تایید کننده محترم هم اشاره می کنن که دیگه وقت ما خلاص است و باید با دوستای عزیز شکرستانی خداحافظی کنیم.
بسیار خوب، خداحافظی میکنیم. بفرمایین.
بله دوستای عزیز، روزتان بخیر، با امان خدا.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
ربی آمد دلم سرمست یار است، بهار من تماشای نگار است. دلی دارم میان سینه خود که تا وقت ظهورش بیقرار است. با نام یاد خداوند نور و مهربانی آغاز میکنیم. خدایی که نور را در مقابل تاریکی و جهل قرار داد تا انسان نور و حقیقت را برگزینه و به سوی آسمان ها نظر کنه. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و سروران شنونده. با برنامه دیگه ای از سری برنامه های منجی در خدمتتان هستیم و برنامه امروز را اختصاص میدیم به موضوع آغاز امامت زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و بزرگداشت و اهمیت آن. انشاءالله که بتانیم این موضوع و اهمیتش را با همراهی شما عزیزان شنونده به خوبی تبیین و مشخص نماییم. با ما همراه باشید.
Thank you.
با آغاز امامت و جانشینی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، فصل بهرمندی انسانها از امام ظاهر با پایان رسید و در پی آن دورانی بسیار مهم در زندگی پیروان اهل بیت پیش آمد. این دوران همزمان با دو رخداد مهم آغاز شد. نخست رسیدن آخرین حجت الهی به مقام امامت، دیگر قرار گرفتن آن حضرت در پرده پنهان زیستی. اگرچه برگزیدگانی از مسلمانان برای این مرحله آمادگی کامل داشتند، اما میبایست هر دو رخداد برای عموم پیروان به اثبات برسد، چرا که حضرت مهدی انجل الله تعالی فرجه الشریف نخستین روز امامت را در حالی آغاز کرد که جز افرادی اندک که پیش از آن در دوره امام عسکری علیه السلام ایشان را دیده بودند، کسی او را ندیده بود. او باید حاضر می شد و امامت خودش را به اثبات می رساند، اما چگونه؟ آیا کسی حرف کودک 5 ساله را قبول دارد؟ پیشتر امام حسن عسکری علیه السلام این روز را پیش بینی کرده بود و تدابیری برای آن اندیشیده بود. مثلا طبق گفته تاریخ، امام حسن عسکری علیه السلام قبل از شهادت خود 3 نشانه و علامت برای یار دیرینه خود ابوالادیان بیان میکنه که هر کس هنگام شهادتش او نشانه ها را داشته باشه، او امام و جانشین وی خواهد بود. آن 3 نشانه از این قرار بودند: کسی که بر پیکر امام نماز بخواند، کسی که جواب نامه ها را از ابوالادیان طلب کند، کسی که از اموال و همیان خبر دهد. اما سؤالی که پیش می آید ایست که چرا امام حسن عسکری علیه السلام ای علامات را نشانه جانشینش معرفی می کند؟ در این رخداد آنچه از همه شگفتی آورتر بود ای که اونا با کودکی 5 ساله روبرو بودند که می گفت جانشین امام عسکری علیه السلام است. امامت در دوران کودکی فقط مختص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نبود، بلکه امامان دیگری همچون امام جواد علیه السلام هم این شرایط را دارا بودند. اما شرایط حاکم بر امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این روند را به گونه دیگری رقم زد. تردیدهای شکننده ای را در ذهن شیعه پدید آورده، کار امام حسن عسکری علیه السلام را مشکل ساخت. ایشان نه فقط در سن و سالی کمتر از دیگر امامان و امامت رسید، بلکه به خاطر مصالحی ولادتش نیز پنهانی بود و تا زمان امامت ایشان جز اندکی جمال دلارای او را ندیده بودند. او چگونه میتونست خودش را به اثبات برسانه؟ پس میبینیم که امام حسن عسکری علیه السلام بی جهت نشانه دانش و آگاهی زیاد را برای فرزندش انتخاب نکرده بود، چون فقط از این طریق مردم میتونستن گفته کودک 5 ساله را باور کنن و این نشانه هایی بود که کسی جز امام دارای آن نبود.
امام زمان عاشق اینه که ما عاشقش بشیم. امام زمان مشتاق اینه که تو قلب ما بیاد، منتها مشکل از خودمون.
کی شد یه بار به خاطر تو ججم و رو گناه ببندم؟
عشقی امید عاشقانی،
همان گونه که یاد شد پیش از آن با هدایت‌های پیوسته پیامبر و ائمه نور علیهم السلام، شیعه به این نکته باور پیدا کرده بود که خداوند متعال از طریق آخرین پیامبر خود مقام امامت و ولایت و جهت قابلیت‌های ذاتی به افراد خاص عطا فرموده و فقط از طرف اوست که امام بر جامعه نصب میشه، و نیز این که این قابلیت هیچ گونه ارتباطی به کمی و یا زیادی سن و سال نداره. جالب این که این گونه پیشوایی پیش از آن نیز هم در بین ائمه علیهم السلام و هم در زنجیره پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم دارای سابقه بود. یکی از دانشوران معاصر امامت در سنین کم را پدیده واقعی دانسته چنین استدلال کرده است: امامی که در کودکی به پیشوایی روحی و فکری مردم رسیده و مسلمانان حتی در کشاکش آن همه موج ویرانگر باز خیشتن خیش را به پیروی و دوستی او گماشتند، به طور مسلم باید از دانش و آگاهی و گستردگی دید و دانا بودن به فقه و تفسیر و عقاید بهره آشکار و چشمگیر داشته باشد، چون در غیر این صورت نمیتونستن مردم را به پیروی از خیش وادارند. و فرض ما حال که مردم نتونستن حقیقت و واقعیت امر دریابند، خلافت و نیروی حاکم که آن همه دشمنی علنی با امام داشته چرا بر نخواسته و پرده از رخسار حقیقت نینداخته است؟ اگر امام خردسال از دانش و سطح تفکر عالی برخوردار نبود، خلفای معاصر خیلی خوب میتونستن جنجال بپا کنن. اما سکوت اونا و سکوت تاریخ گواه است که امامت در سنین کم پدیده حقیقی بوده، نه ساختگی.
شکوه عطر نرگس توی جمعبان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکسته، تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی، تلخی انتظار بسن به گب مر زیر پات، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقات، به انتظار عاشقات، تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون.
در انتهای برنامه منجی همه شما عزیزان و سروران شنونده را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو هر جمعه چراغمونه تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن، ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن، فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشتوان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی، فرشته و نفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ.
امام صادق علیه السلام می فرمایند شما را سفارش می کنم به دعا کردن، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمی شوید و دعا کردن برای هیچ امر کوچکی را برای کوچک بودنش رها نکنید، زیرا حاجتهای کوچک نیز به دست همان کسی است که حاجتهای بزرگ به دست اوست. در این لحظه با هم زمزمه می کنیم دعای سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض
للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مريئا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرق مقتل بني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخائف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر الشياع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها و به سلطان کلدی عرفت لکبل غلبت و دهرت دهور و حمد تبهی فی السماوات والارضین و به کلمت که کلمت صدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. از همه شما مؤمنان، شما نمازگزاران، در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. بنده و سایر خدمتگزارانتان را در نشرات رادیو دری از دعای خیرتان فراموش نکنید انشاءالله.
اذان مغرب به افق کابل.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری، شهر مقدس مشهد.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اظهارات رئیس اتاق بازرگانی افغانستان در مورد گسترش روابط اقتصادی با ازبکستان، افزایش قیمت مواد غذایی و سوختی در افغانستان، توسعه فارم‌های ماهیگیری در شمال افغانستان و برخی خبرهای دیگر می‌پردازیم. مقامات گروه طالبان میگویند که در گفتگوهای روز دوشنبه هفته جاری با مقام‌های ازبکستانی درباره گسترش تجارت و اتصال منطقوی تبادل نظر شده است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای گروه طالبان میگوید که در این دیدار روی برخی از مسائل توافق هم شده است. به گفته حنفی، ازبکستان وعده داده است که مواد غذایی به افغانستان میفرستد و در زمستان پیش رو افغانستان را کمک میکند. حنفی میگوید که روی اتصال منطقوی نیز گفتگو شده است و امارت اسلامی آماده است تا امنیت مسیرهای تجارتی و ترانزیتی را تأمین کند. محمد یونس مهمند رئیس اتاقهای بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان که به همراه هیئت طالبان به ازبکستان سفر کرده، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان جزئیات بیشتری از این سفر را تشریح کرد و گفت:
فکر میکنم ما قراردادهای تجارتی منطقوی با تمام منطقه کشور داریم و خصوصا با ازبکستان. با ازبکستان ما قرارداد یعنی خطی را یا هم داریم بوده تقریبا آلما تا پورت 4 برسه، یه بعد پس تا پورت 5 برسه، چون که اینجا عوارض وجود داشته که دهی برای چون ما معلومات زیاد با وزیر صاحب محترم پوایدی آمه شاید داشته باشه و چون ما که آمدیم با یک سلسله چیزایی که بودن وزیر صاحب تجارت و وزیر صاحب پوایدی آمه تا اونجا تشریف داشتن که این موضوعات بحث شد، ولی من فکر میکنم که امو قراردادایی که بود دو قراردادها خویی چیو نمیخوره و جای به جای است، ولی ما میخوایم که قراردادای نو باید بسته شم که چه رقم میتونیم که ریلی یا خط ریل تا دیگر نقطه افغانستان باید رسانده شد و وصل شد، با خط جنوب آسیا باید چه رقم وصل شد و افغانستان چه رقم میتونه. به طور مثال ازبکستان یک کانتینر پنبه که از ازبکستان میبره تا کراچی تقریبا 1.5 ماه یا 45 روز در بر میگیره، ولی اگه ایره از طریق افغانستان ببره 3 روز در بر میگیره تا جنوب آسیا. طوری که ما ملاقات کردیم با بخش های تجارتیش و هم خاطر اطمینان داشتن از طریق افغانستان که افغانستان موتر ما استاد نمیشه، اخاذی های بی جای نمیشه، ما به منطقه به هر کسی که در وجود داشته باشه یعنی حکومت های محلی چیز دادن نمیتونیم، باج دادن نمیتونیم. این برای از یک بسیار یک چیزی مهم بودن. ازبکستان از بسیار هوشیاری کار گرفتن و مملکت هوشیارم من فکر میکنم در آسیای مرکزی هم هست. به طور مثال که اولین دعوت از جمهوری از امارات اسلامی افغانستان کردن، میفهمیم هر کسی که اولین سرمایه گذاری را در افغانستان صورت بگیره به فکر میکنه او برج زیاد هستن و شما ما از نگاه تجارتی میبینیم هم پیلن افغانستان از 4000 بازار کمپانی تاجرای افغانستان کاروبار میکنه. یک کمپانی نگفته که ما برای شما اموال نمیتیم، یک کدا نخواسته چی هستن. 9.5 میلیارد پول های مردم افغانستان است که قید شده که دی برای اتاقای تجارت کنفرانس های متعددی دارن که باید این بایدهاش ما آزاد شدنی یه نمی پل های کسی سر مردم افغانستان شاید مشکلات ببیار بره ولی پیلن هم کاروبار تقریبا شروع شدن و بانک مرکزی یک مدیریت بسیار خوب در یکونی مایی که کدن اگه ای تو مدیریت نمی شد فکر بکنین که در افغانستان یک مشکلات بسیار جدی می آمد مردم و بانک با هم مشت گریبان شدن که یا تانیستن که بانک ها سرمایه مردم افغانستان اطمینان بده که پیش ما هستن و کدام مشکلی نیستن ما فکر میکنم به نظر ما طرفداری هیچ کس نمیکنه در افغانستان به طور کامل نمیده که یک گپ باشه تو حکومت دامی 20 سال صورت نمیگیره اگه یک کس یک گپ میزد تو حکومت تا دیگه از دیگه شاخ دیگه صدا بلند میشد که گپی تو نیستن این رقم نیستن این تاست که ازبکستان هم ما فکر میکنم هر کاری که یک کس یک مملکت که یک کس میشنه حتما مشاورینی داره و سر این موضوع غور و بررسی زیاد کرده من فکر میکنم که از نگاه خود من فکر میکنیم که یک چراغ سبز حتما از طرف دنیا هستن که امارات اسلامی افغانستان شاید به رسمیت شناخته شد.
در همین حال انعام الله سمنگانی یک عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان در مورد سفر هیئت طالبان به مسکو گفت
مسائل ترانزیتی سر راه تاجران افغان وجود داشته در رابطه به حل این مسائل گفتگو شد و پیشرفت هم داشتیم و مشکلات محصلان افغان در ازبکستان داشتند در رابطه به آن با وزیر تحصیلات عالی ازبکستان گفتگو شد.
همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت از جمله پترول و گاز در افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از کاهش میزان واردات به این کشور خبر داد. خانجان علی کوزی، معاون اتاق بازرگانی افغانستان گفته است، برغم باز بودن تمام گمرکات افغانستان، اما طی چند هفته گذشته واردات کالاهای اساسی به افغانستان کاهش بی سابقه یافته است. علی کوزی یکی از عوامل افزایش نرخ مواد خوراکی و نفت را کاهش واردات کالاهای بازرگانی این کشور عنوان کرد و گفت که با نزدیک شدن فصل زمستان تقاضا زیاد، اما عرضه مواد خوراکی و نفت کم شده است. پیش از این نیز اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که به دلیل کاهش در واردات نفت به این کشور نرخ نفت و گاز بار دیگر افزایش یافته است. در حال حاضر در بازارهای کابل قیمت یک لیتر پترول 72 افغانی، یک لیتر دیزل 60 افغانی و یک کیلو گاز تا 90 افغانی رسیده است. برخی از ساکنان کابل می گویند که در روزهای اخیر قیمت هر لیتر تیل تا 12 افغانی و هر کیلو گاز مایع بیشتر از 20 افغانی افزایش یافته است. شهروندان در هرات از نبود کار و افزایش قیمت مواد غذایی گلایه کرده و می گویند عدم حمایت مسئولان باعث شده که خانواده ها در شرایط بسیار دشوار زندگی کرده و برای یافتن زندگی بهتر راهی کشورهای همسایه شوند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در همین ارتباط گزارش فرستاده است که با هم میشنوید.
افغانستان پس از اتفاقاتی که افتاد و پس از تغییراتی که در بحث سیاسی این کشور به وجود آمد، میشه گفت که با تاسف خیلی از امور کاری که در ولایت هرات به حدود غرب افغانستان جریان داشت کاملا متوقف شد. تاریخ بانک ها بالا به تعطیل درآمد. تلاش ها به خاطر بازگشایی مکان های عمدتا اقتصادی و تولیدی در مناطق مختلف ولایت هرات هم اینا به حالت تعلیق و تعطیل درآمد. صدها میلیون دلار شرک صنعتی ولایت هرات سرمایه گذاری شده، هزینه شده توسط تاجران بازرگانان، حالا در حمایت از خیلی از برحال حکومت هایی که در گذشته اینجا وجود داشته. اما متاسفانه که در اواخر و پس از این رویدادها میبینیم که دروازه های این شرکت های تولیدی یک پس از دیگری متاسفانه که بسته میشه. این اتفاقات عمدتا سایه تاریک خودش بر سر اقتصاد، ترانسپورت، ترانزیت، تجارت و همچنین نقل و انتقالات کالاها هم در مناطق مختلف افغانستان به ویژه غرب کشور داشته. تاجران و سرمایه‌گذاران هرات که عمدتا با جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان مراوداتی داشتند و دو مرز مشترک هم در این ولایت وجود داره، خب سعی میکردند که مایحتاج زندگی مردم افغانستان خب از همین کشور یا از طریق ترانزیت از سایر کشورها تامین بکنند. اما متاسفانه در این نواحی اقلام مواد غذایی در نقاط مختلف افغانستان، ویژه هرات، نرخ ارزش خب افزایش خیلی سرسام‌آوری داشته. تجار درصد ما افزایش قیمت داشتیم. مواد سوختی هم همچنان میشه گفت که تاثیرات بسیار بدی روی قیمت ها گذاشته. وقتی که ما دیدن دو ماه قبل یک لیتر پترول یا دیزل در ولایت هرات بین 35 تا 40 افغانی ما میخریدیم، اما حالا پترول در بازارها دیده میشه و از طریق بانک ها بهش توجه نشده و عمدتا بسته هستند. قیمت یک لیتر پترول و دیزل از 65 افغانی تا 72 افغانی نوسان قیمت داره. همین اتفاقات عمدتا بازار هرات کلا به هم ریخته، شهروندان اینجا متضرر هستند، خیلی عطار نمیتوانند که بازوقه و مایحتاج اولیه زندگیشان متاسفانه که تامین بکنن. خب اعتراضهایی هم وجود داشت نسبت به همین اتفاقات. بارها با بادی هرات در همین باره نماینده های مردم هرات داشتن صحبت کردند. رؤسای اصناف و اتحادیههای سنفی که در بحث مواد غذایی و سوخت فعالیت میکنند با مسئولان جمعیت ولایتی هم دیدارهایی داشتند، اما این ملاقات ها نتیجه در بر نداشته و هر روز ما شاهد افزایش قیمت ها در شهر هرات هستیم. مواد خوراکی و اتحادیههایی که مایحتاج اولیه زندگی مردم افغانستان هست متاسفانه که قیمت هاشون خیلی بالاست و هیچ کنترلی هم روی این موضوع صورت نمیگیره. اگرچه اداره شهرداری هرات همراه با والی هرات جلسه برگزار شد و کمیته تشکیل شد تا اینکه نرخ مواد غذایی و سوختی را تحت مطالعه قرار بدن و این کمیته موظف شد تا اینکه نرخ کنترل بکنه، اما تا هنوز میبینیم که هیچ تغییری در این بخش رونما نشده. خب اگرچه که اعتراضات همچنان ادامه داره، شهروندان نگران وضعیت هستند و همین بیکاری ها، ضعف اقتصادی، افزایش قیمت ها عمدتاً باعث شده که خیلی از خانواده ها به فکر فرار از کشور باشند و هر روز هم گزارش هایی از مهاجرت های این افراد به کشورهای همسایه و از اون طرف به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما شاهد هستیم. کارشناسا هم در این باور هستند که اگر به این وضعیت توجه نشه و اقتصاد مردم افغانستان سر سامان نگیره، روزهای بسیار سختی رو برای مردم و تاثیر رو برای مردم پیش بینی میکنند و با توجه به این دارا خشکسالی هم خود دامنگیر مردم افغانستان شده و به هر حال اگر به این مسائل همچون که گفتم اشاره نشه، روزهای سختتر و بدتری برای مردم افغانستان متصور.
کاروبار ماهیپزی در شمال افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است و صدها تن از طریق پرورش و فروش ماهی امرار معاش می کنند. همچنان تعداد زیادی از مردم مصروف ماهیپزی هستند و از همین راه مصارف زندگی خود را تأمین می کنند. در همین حال فارمهای پرورش ماهی نیز در شمال افغانستان افزایش یافته است. این صنعت در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از رشد نسبی برخوردار بوده و پرورش دهندگان ماهی و مردم از آن راضی به نظر می رسند. گزارش همکارم کاظم حیدری را در این زمینه بشنوید از شمال افغانستان.
فارمداران ماهی و شهروندان ولایت فاریاب از رشد صنعت ماهی پروری در این ولایت اظهار خوشبینی می کنند. طی سالهای اخیر که به گفته برخی از شهروندان ولایت فاریاب توجه نسبتاً خوبی در عرصه های باغداری و صنعت ماهی پروری در ولایات شمالی افغانستان شده است، این ولایت نیز شاهد ایجاد فارم های متعدد ماهی پروری بوده و هر سال صدها هزار قطعه از انواع ماهی ها در این فارم ها پرورش می‌یابند. محمد عارف و خداداد دو تن از باشندگان ولایت فاریاب هستند که برای تفریح و خوردن ماهی در یکی از فارم های ماهی پروری آمده اند و می گویند که در این فارم ها ماهی های خوبی پرورش می یابد و همیشه برای خرید ماهی در اینجا می آیند و ضمن لذت بردن از این غذای لذیذ و تفریح نیز می پردازند.
4 5 6 7 دانه فارم ماهی است آمدیم به خاطر ماهی خوردن و همچنان ما اینجا را گشتیم دیدیم.
اینجا یک منطقه بسیار سرسبز و خاطر خوردن ماهی آمدیم. بسیار ماهی لذیذ و بسیار خوبش در اینجا موجود است و در اینجا اوزای ماهی چیزای چه فرمایش وجود داره و عملا ما از اینجا میگیریم و پخته میکنیم و میخوریم و تفریح میکنیم و سیاحت میکنیم و از این فضا لذت میبریم.
برخی از مالکان و سرمایه گذاران فارم های ماهی پروری نیز از این که توانستن چنین مکان های را هم برای تولید گوشت ماهی و هم برای تفریح و تفرج مردم مهیا سازند اظهار خرسندی میکنند. محمد یونس مالک یکی از فارم‌های صنعت ماهی پروری می‌گوید که در گذشته وضعیت امنیتی در این ساحات خوب نبوده و اکنون با بهتر شدن وضعیت امنیتی مردم بیشتر برای تفریح و خرید ماهی به این مکان‌ها سر می‌زنند و از فضای آن لذت میبرند.
ماه قبل جنگ و جنجال بود، نمیتونستن بیاین، ولی بیشتر از میمنه میاین، از سریپول میاین، از شبرغان میاین، از مزار میاین، همه 3-4 ولایت دوروبر فاریاب میاین. اینجا دیگه شبانه اینجا ماهیش خودم میخورن، یک جای تفریح جای هم هست.
یونس همچنان خاطر نشان کرد که با سرد شدن هوا مصرف گوشت ماهی نیز در میان مردم افزایش می‌یابد و رجوع شهروندان برای تهیه این مواد خوراکی لذیذ و مفید بیشتر می‌شود و ماهی فروشان نیز به لحاظ اقتصادی به نان و نوای می‌رسند. نعمت الله یک تن از کسبکاران است که به شغل ماهیپزی اشتغال دارد. وی هرچند که از رشد صنعت ماهی پروری در کشورش خرسند است، اما میگوید که در حال حاضر به دلیل ضعف اقتصادی در مقایسه با سالهای گذشته مردم کمتر ماهی میخرند و ماهی های وارداتی ارزانتر از تولیدات داخلی به بازار مصرف عرضه میگردد.
ماهی وطنی بیادر، ماهی وطنی که است در حساب یک ذره خرد میباشه، به حساب خرد دادنش قیمت میباشن. این ماهی وطنی ما که است مثلا شکمپور در ما میاید، ماهی پاکستان که میشه کمایش خالی، یک کیلو ماهی پاکستان در ما مثلا 150 تمام شوه، از وطنی مثلا 220 رو در ما تمام میشه، 240 رو تمام میشه. علتش از ایست که کم است، اگر تولیدش کم است، اگر تولید زیاد باشه بیرو مردان میباشن.
هرچند که آمار دقیق از شمار فارم های ماهی در ولایات شمالی افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان میگویند که طی سالهای اخیر صدها فارم کوچک و بزرگ ماهی پروری در 5 ولایت شمالی افغانستان احداث شده و سالانه ده‌ها تن ماهی در این فارم ها پرورش می‌یابند و به بازار مصرف عرضه می‌گردند. با اینکه مسئولان مربوطه از تولید ده‌ها تن ماهی در سال در ولایات شمالی افغانستان سخن می‌گویند، اما اذعان می‌کنند که هنوز هم کشور پاکستان بیشترین حجم ماهی خوراکی را سالانه به افغانستان صادر می‌کند و به لحاظ قیمت نیز ارزان‌تر از تولیدات داخلی در می‌آید که به گفته فارمداران ماهی همین مسئله ارزان بودن ماهی وارداتی چالش‌های اقتصادی را فراروی این فارمداران به وجود آورده است.
صندوق بین المللی پول امروز با انتشار گزارش گفته که آفت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می شود و کشورهای همسایه این کشور ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. صندوق بین المللی پول گفته که این موارد سبب بحران انسانی در این کشور خواهد شد. در گزارش آمده است که این موضوع سبب می شود تا فشارهای بازار کار افزایش یابد و منجر به تنش‌های اجتماعی شود. این در حالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را که در اختیار مؤسسات مالی